أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. در ادامه تفسیر آیه 30 از سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به جهت چهارم که بیان نکات تفسیری بود. عرض کردیم که در این آیه کریمه 5 نکته تفسیری وجود دارد. نکته اول خلاصه و چکیده آیه بود که خدمت سروران گرامی عرض شد. الان بحث امروزمون از اینجا شروع می شود. نکته دوم تفسیر جمله یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرن و ما عملت من سوء. این جمله بر دو مطلب دلالت می فرماید. اولین مطلب عبارت است از این که علم انسان به اعمال خود در روز قیامت چه اعمال خوب چه اعمال زشت علم حضوری است، نه علم حصولی. توضیح این مطلب این است که ما دو نوع علم داریم. یک علم علم حصولیه. علم حصولی به اون علومی گفته می شود که از طریق ذهن و صورتهای ذهنی برای انسان حاصل می شود. به تعبیر دیگه علم حصولی علوم مفهومی هستند. مثلا وقتی ما میگیم درخت، میگیم انسان، میگیم سنگ، ماشین، خانه، استاد، کلاس، همه اینها علوم ما هستند. این علوم ما به صورت چی هستند؟ مفهومی هستند، ذهنی هستند. یعنی با یک سلسله مفاهیمی ما اشیا رو شناسایی میکنیم. اما قسم دوم علم حضوریه. علم حضوری چیه؟ علم حضوری اونجایی است که حقیقت اون شی رو با قطع نظر از مفهوم در درون خودمون مییابیم. یک چیزی رو که انسان با حقیقتش میابد نه مفهوم، یعنی وجود او را در درون خود احساس میکنه، اینه بهش میگیم علم حضوری. مثلا فرض کنید وقتی که ما گرسنه هستیم و گرسنگی به ما فشار آورده، نزدیک ظهر، صبح تا ظهر هم چیزی نخورده ایم، الان موقع ظهر که شده گرسنگی ما رو تحت فشار قرار داده. اینجا الان مفهوم گرسنگی نیست، خود حقیقتش، واقعیتی که در درون خودمون داریم احساس می‌کنیم. یا مثلا وقتی که انسان خوشحاله یا موقعی که انسان غمگینه، این خوشحالی و آن غمگین بودن مفهومشون اون موقع نیست، حقیقتشون تو وجود ماست، واقعیتشون رو داریم لمس می‌کنیم، نه اینکه صرفاً یک مفهومی از اونها تو ذهنمون هست. نه، واقعیت خوشحالی در وجود انسانه. واقعیت غمناکی در وجود انسانه. اینا رو بهش میگیم علم حضوری. حالا روز قیامت اگر انسان کار خوبی کرده باشه، اگر انسان کار بدی انجام داده باشه، نه اینکه مفهوم او را میابد که بهش بگن آقا مثلا فرض کنید شما نماز خوندید، نه، حقیقت نماز را در درون جان خود میابد، حقیقت روزه گرفتن رو در درون جان خود مییابد، و اگر گناهی انجام داده، غیبت کرده، اون حقیقت و واقعیت غیبت رو مییابد. خب اینو بهش میگیم علم حضوری. از کجای آیه این استفاده میشه؟ از اینجا که میفرماید تجد و محضرا یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضرن. تجد و گفتیم از ماده وجدانه، نمیگه تعلم و میداند، نه، مییابد، وجدان میکند. چجوری وجدان میکنه؟ حاضرن، حضور دارد خود اون شی، نه مفهومش، خودش حضور دارد، حقیقت او را به علم حضوری دریافت میکند. آیه قرآن میفرماید تجد و مییابد، نه اینکه میداند، تجد و مییابد. بعد میفرماید محضرن، یعنی حاضر، یعنی خود اون شی را حاضر مییابد، خود اون عمل رو حاضر مییابد، نه اینکه بله به مفهوم او علم پیدا میکند، نه، نفس اون عمل رو مییابد. بعضی ها وقتی میخوان که برای این آیه یک مثالی بزنن که مثلا چجوری میشه، مثال میزنن به دوربین فیلم برداری، میگن اگر کسی سالهای قبل مثلا فرض کنید در یه مهمانی شرکت کرده، در یه مجلسی شرکت کرده، از اون فیلم برداری کردن، حالا سالها گذشته، 10 سال، 15 سال، 20 سال گذشته، فیلم اون رو جلوش میارن، نشونش میدن که مثلا شما در فلان روز مثلا این مجلس شرکت کردید، مثلا اینطور میوه خوردید، غذا خوردید، با دیگران صحبت کردید، تمام اون 1 ساعت 2 ساعتی که این آقا توی مجلس بوده فیلم برداری شده. روز قیامت هم میگن آقا مثل همین فیلم برداریه که اون کارهایی که انسان در دنیا انجام داده ثبت شده، ضبط شده، و تصویر او رو به انسان نشان میدن که شما مثلا این کارا رو انجام دادی. این مثال البته از یه جهت مقرب هست، ولی اون چه که انسان در قیامت میابد از این هم بالاتره، چون این فیلم رو که انسان مشاهده میکنه و میبینه باز علم حصولیه، یعنی از طریق مفاهیم و صورتهای ذهنیه. اما در قیامت اگه بخوام مثال بزنیم اینطور میشه که در قیامت اینطوره که انسان در روز قیامت خودش رو در همون جلسه مییابد، نه اینکه فیلمش رو میارن، نه، نفس اون جلسه را و حضور خودش رو در اون جلسه کاملا مییابد. یعنی مثل اینکه زمان برگرده، ما بیایم دقیقاً در همون تاریخ قرار بگیریم. در عالم قیامت اینجوریه، البته زمان بر نمیگرده، انسان بالا میره. وقتی که انسان بالا میره احاطه به تمام زمانها پیدا میکنه، گذشته، حال، آینده، چون در سیر الالله تبارک و تعالی انسان هی وجودش قوی میشه دیگه، در معاد انسان هی وجودش قوی میشه، سعی وجودی پیدا میکنه. وقتی سعی وجودی پیدا کرد به زمانها محیط میشه، یعنی تمام مدت عمرش رو با تمام وقایع، با تمام حوادث، همه اونها رو حضوراً میابه. دوران کودکیشو با علم حضوری، یعنی دقیقا تو همون زمان هست، دوران نوجوانی تو همون زمان هست، دوران جوانی تو همون زمان هست، دوران میانسالی تو همون زمان هست، چون انسان رفته بالا در سیر معاد، انسان رو به بالا میره. منظور از بالا یعنی درجه وجودی او ارتقا پیدا میکنه، حجاب زمان و مکان برداشته میشه، مسلط به زمان میشه، مسلط به مکان میشه. تمام مکانها در یه لحظه، تمام زمانها در یه لحظه برای او همه منکشف میشه و خودش رو دقیقا در همون صحنه، عمل خوبه یا عمل بده یا نخوب و نبده، مباهه، همه رو میابه، همه را انسان میابد با وجود خودش کاملا توی همون صحنه. نه اینکه فیلمشو میارن، خود همون صحنه انسان در او حضور داره. تجد و کل و نفس ما عملت من خیر محزنن، اینو میخواد بفرماید. روز قیامت یک چنین روزیست که انسان احاطه وجودی پیدا میکنه، سعه وجودی پیدا میکنه. الان تو این عالم وجود ما ضعیفه، یعنی تو این زمان که هستیم دیگه نمیتونیم در زمان گذشته باشیم، نمیتونیم در زمان آینده باشیم، چون الان ما تو عالم ماده هستیم، در حجاب زمانیم، در حجاب مکانیم. اما پس از موت که انسان از عالم ماده میره بیرون، تو اون عالم بعدی که وارد میشه، در اونجا این حجاب ها برداشته میشه. پس من میتونم دیروزم را ببینم، میتونم روزهای قبلم را ببینم، یعنی خودم را در همون صحنه ها میتوانم ببینم به واسطه احاطه وجودی که برای انسان در رجوع به سوی پروردگار حاصل میشود. پس بنابراین اولین مدلول این آیه اینه که در روز قیامت علوم انسان ها نسبت به اعمال خودشون علم های حضوریه، با این توضیحی که عرض کردیم. و چقدر دقیق تر و عالی تر از اونی که مثال میزنن که فیلم برداری شده، فیلم انسان نشون میدن. فیلم انسان خود انسان نیست، علم حضوری جایی که خود انسانه، خودش رو در اون جلسه الان مییابه با تمام خصوصیاتی که بوده. و اما نکته دوم که از این جمله استفاده میشه، مسئله تجسم اعمال، تجسم اعمال، بیان ذاله. بیان این مطلب اینه که در روز قیامت که خدا به انسانها پاداش میده و به انسانها کیفر میده، این کیفر و پاداشی که خدای متعال میدهد به انسانها چگونه است؟ آیا جدای از عمل اونها در دنیا اینجوریه؟ پاداش و کیفر جداست. یعنی فرض بفرمایید من یک کار خوبی انجام میدم، منو تشویق میکنن، جایزه میدن. عمل من یه چیزه، جایزه من یه چیز دیگریست. خدا اینا کرده یه عمل خلافی انجام میدن، منو جریمه میکنن، زندان میندازن. اون عمل من یه چیزه، اون جریمه و زندان یه چیز دیگه است. اما در آخرت جزای انسان خود عمل انسانه. اینو بهش میگیم تجسم اعمال. یعنی چی؟ یعنی این اعمالی که ما انجام میدیم، اعم از اطاعت یا معصیت، یک ظاهری دارد و یک باطنی دارد، یک ملکی دارد و یک ملکوتی دارد، یک ناسوتی دارد و یک جبروتی دارد. شما الان دارید نماز میخونید، نماز ظاهرش همینه که اول و حد تکبیر، آخر و حد تسلیم، رکوع داره، سجود داره، این ظاهر نماز. اما همین نماز یک باطن و ملکوتی داره، بسته به این که انسان چه مقدار در نماز خشوع داره، خشوع داره، حضور قلب داره، نیت خالص داره، همه این هاست که سرجم بشه اون ملکوت نماز رو تشکیل میده. که حالا اون ملکوت یک چهره زیبا، نورانی، و سایر خصوصیاتی که در بهش خدا ذکر کرده، این مال همین عمله. در روز قیامت خدای متعال جزا که میخواد به ما بده همین ملکوت عمل ما را ظاهر میکنه. الان ما اون ملکوت عملمون رو نمیبینیم، همین ظاهر نماز رو متوجه میشیم، اما حقیقت و باطن این نماز که بر اساس درجات خضوع و خشوع انسان شکل میگیره مستوره، نمیبینیم. گفتیم عالم ماده محدود دیگه، نمیشه اینا رو دید، اما در عوالم بالا که حجاب ها میره کنار اینا دیدنی میشه. بعد میشه همون بهشت، بعد میشه همون حورالعین، میشه همون میوه ها، میشه همون بله نهرهایی که تجری من تحت الانهار، همه اینا همه همینه، همین عمل انسانه. پس بنابراین جزا غیر از عمل نیست، جزا خود همون عمله. از آیه این معنا استفاده میشه. خدا میفرماید یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر المن. انسان خود اون عملو میاره، یعنی جزای انسان خود همون عمله است، چه عمل خوب چه عمل بد، جزای دیگری نیست، چیز دیگه ای نیست. بهشت و جهنم همون اعمال ما هستن. ولی زاد در اینجا نمی فهمد یوم تجد و کل و نفس جزا عملهی مورد، کلمه جزا نیورده، خود عمل را آورده، خود عمل را آورده. ولی بعضی از مفسرین که متوجه این نکته نشدن گفتن اینجا کلمه جزا در تقدیره، یوم تجد و کل و نفس جزا اما عملت من خیر محضرن، کلمه جزا را در تقدیر گرفتن. خب اونها متوجه این نکته نشدن که حقیقت معاد به نحو تجسم خود اون اعمال انسان مجسم میشه، خود اون اعمال انسان جزای انسان محسوب میشه. جزا نفس عمله، خود اون عمل جزای انسانه. با توجه به همون نکته که عرض کردیم، چطور عمل انسان جزای انسان میشه؟ به این نحو که عمل ما یه باطنی داره، یه ملکوتی داره، چهره ملکوتی او با چهره ملکی او خیلی فرق میکنه. چهره ملکی نماز با چهره ملکوتی زمین تا آسمان فرق میکنه. اون چهره ملکوتی نماز با انسان حرف میزنه، به انسان آرامش میده. در روایت داریم مؤمن رو وقتی داخل قبرش میذارن، پنج عمل او در کنار او مجسم میشن، که یکی از عملهای او نماز اوست، یکی از عملهای او توجه فرمودید زکات اوست. اینها مجسم میشن. مجسم میشن یعنی چی میشن؟ یعنی اون چهره ملکوتی عمل انسان منکشف میشه. الان هم هست، یعنی تو همین دنیا اون چهره ملکوتی هست، اون تو ما نمیتونیم ببینیم. اگر یکی از اولیاء خدا باشه که پرده ها از جلوی او کنار رفته، اون میتونه چهره عمل انسان رو ببینه، اون تو ما خودمون نمیتونیم ببینیم، چون ما هنوز گرفتار این حجاب های نفسانی هستیم. نفس ما هنوز درگیره، نتونسته از این حجاب ها خودش رو آزاد کنه. اگه آزاد کنه میبینه، خودش هم متوجه میشه. پس بنابراین از آیه نکته دومی که استفاده میشه تجسم الاعمال. چی شد تعریف تجسم اعمال؟ تجسم اعمال معنیش اینه که جزا و کیفر، پاداش در عالم آخرت همان عمل انسان است و چیزی غیر از عمل انسان نیست، بدین معنا که صورت باطنیه و چهره ملکوتی عمل انسان ظاهر می شود. اگر خوب باشد آن چهره ملکوتی به صورت باغهای بهشتی و نعمتهای بهشتی در می آید، و اگر بد باشد به صورت دوزخ و عقوبت های دوزخی موجب ناراحتی و عذاب و شکنجه انسان می شود. خب اینم نکته دوم تفسیر این جمله. و اما نکته سوم تفسیر جمله بعدی، تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا. دوست دارد انسان که بین او و بین اون عمل زشتش فاصله زمانی زیادی باشد. خب این جمله هم دلالت می کند بر آرزوی برآورده نشدنی دوزخیان. دوزخیان وقتی اعمال زشتشون رو میبینن، اون چهره ملکوتی را میبینه، دوست دارد که فاصله زمانی بسیار زیادی بین او و بین اون عمل باشه. در اینجا حضرت علامه طباطبایی خیلی زیبایی را فرمودن که خدمت عزیزانم عرض میکنم. ایشان میفرماین علل قاعده اون کسی که عمل زشتش را میبیند باید دوست داشته باشه که اصلا اون عمل را نبیند، نه اینکه یک فاصله زیادی، چون بالاخره وقتی که فاصله زیاد هست بالاخره اون عمل هست. اما وقتی که آدم اون عمل زشت رو میبینه، خب باید دوست داشته باشه که اصلا اون نباشه. یعنی تود لو ان عمله لم یکن، اصلا دوست داره که این نباشه. آیه نمیگه دوست داره که نباشه، آیه میگه دوست داره که فاصله زیادی باشه. نه اینکه علل قاعده باید بگه دوست داره که نباشه، ولی آیه اینو نمیگه. آیه میفرماد دوست دارد که فاصله زمانی زیادی بین او و بین اون عمل باشه. چرا آیه اینطور تعبیر میکنه؟ علامه میفرماد وجهش به خاطر اینه که چون انسان در قیامت میفهمه که عملش فانی شدنی نیست، فلذا از او قطع امید کرده، میداند که این عمل از بین رفتنی که قطعا نیست، پس نمیتونه دوست داشته باشه که اون عمل نباشه، چون اونجا میفهمه، متوجه میشه که اعمالش ابدیه. اون چهره ملکوتی عمل اصلا زائل نمیشه، هست که هست که هست. فلذا نمیگه دوست دارد که اون عمل نباشه، چون میدونه که این به هیچ وجه نخواهد شد، این قطعا عملش هست. پس اون چرا که آرزو میکنه میگه ای کاش که این عمل حالا حالا ها به من عرضه نشه، حالا حالا ها اون چهره عمل کوتی عمل من رو به من نشان ندهن، یعنی تأخیر بیفته، هی تأخیر بیفته، هی تأخیر بیفته، نه اینکه از بین بره، چون از بین نمیره. هیچ چیزی در قیامت از اون کارهایی که انسان انجام داده از بین نمیره. پس بنابراین میفرماید دوست دارد که تأخیر بیفته، یعنی مشاهده اون عمل به تأخیر بیفته. توجه، مثل مجرمی که میدونه حکمش اعدامه، میدونه دیگه این حکمش اعدامه، خب این نمیتونه بگه من دوست دارم که من اعدام نشم، خب میدونه که اعدام که باید بشه، منتها میگه ای کاش که این عقب بیفته. حالا فرض کنید فعلا یه سال دیگه، حالا تا یه سال، بعد دو سال دیگه، بعد سه سال، حالا ولو میخواد اجرا بشه، اما این دوست داره که هی اون حکمه تأخیر بیفته. اینجا هم همینه، میگه دوست دارد که این مشاهده این عمل، که این عمل رو میخواد مشاهده کنه، هی تأخیر بیفته. لا ان بینها و بینه امدا بعیدا، یعنی خداوند این مشاهده چهره ملکوتی عمل رو برای این شخص مجرم تأخیر بیاندازه، حالا حالا ها نشونش نده که این عذاب نشه و ناراحت نشه. پس بنابراین اینجا این جمله را هم مرحوم علامه اینطور تفسیر فرمودن و به نظر میسه که خیلی تفسیر لطیف و جالبی است که در قالب این مثالی هم که برای عزیزانم عرض کردم انشاءالله روشن شده باشه. خب اینم نکته سوم. دو تا نکته دیگر در آیه مبارکه باقی مونده که حالا چون وقت ما دیگه تمام شده، انشاءالله در جلسه آینده با هم گفتگو خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.